و همچنین عرفان اسلامی. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
منم سلام میکنم و عشق میورزم و امید که این فن شریف موجب حرمان نشود.
جناب دکتر سرامی، در عرفان اسلامی دیدیم که شاعران اهالی ذوق بعضن توصیف کردن زندگی رو به عنوان یک سوختن مداوم و همیشه از تعبیر سوختن استفاده کردن، تعبیر آشنایی هم به کار بردن، از شمع و پروانه مثلا یک مضمون و موتیف واحدی است که تکرار میشه در تاریخ ادبیات فارسی. در عرفان اسلامی دیدیم که به کرات از سوختن صحبت کردن، از عین القضات گرفته تا دیگران، همون شعری که در ابتدای برنامه خونده شد از عطار. من با چند بیت از عطار منتها از منظومه اسرارنامه آغاز میکنم برنامه رو، در باب سوختن و نوعی انگار زندگی رو عذابی دیدن که سوختن مداوم هست، اما عذابی که عذبه، یا به تعبیر شما که در باب عشق گفتید فن شریف هست. عذاب عاشقان نوعی دگر دان، وزان بسیار کس را بی خبر دان. عذاب جان عاشق از جمال است، که جان را طاقت آن خود محال است. اگر فانی شود زان رسته گردد، بقایی در فنا پیوسته گردد. مثالی گفت این را پیر اصحاب، که دریایی نهی بر پشته آب. مثالی نیز پروانه است و آتش، که نارت تا به آتش جان دهد خش. ز نور آن همه عالم بیفتد، بریزد کوه و موسی هم بیفتد. که الان جالب بود که مثال پروانه و آتش در همین ابیاتی که از عطار از منظومه اسرارنامه نقل کردم وجود داره. چگونه است آقای دکتر سرامی که همیشه از سوختن صحبت کردند اهالی عرفان؟
آفتاب از تب به عالم تاب داد، گرچه آتش بود گل را آب داد. حکمت این که این هستی آتشینه اینه که در آن و آن این اعدام هستین ما در حال رسیدن به دوست هستن. به قول عارفان اتحاد با دوست هستن. همون جوری که هر چیزی رو که شما در آتش بندازی، مقارنه او با آتش، تبدیل او به چیه؟ آتشه. به همین دلیله همینطوری که ما روزگار رو پیش میبریم، هی کمال ما بیشتر میشه، درک و دریافت ما از حقیقت بیشتر میشه، و به همین دلیل کل زندگی من و همه عالمیان سوختن. مولانا جلال الدین در دیوان کبیر خیلی جا راجع به این مسئله سخن میگه، اما در دیوان کبیر توی بیتی میگه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، سوختم و سوختم و سوختم. این در دست مولانا دوستان مصرع دومش تغییری پیدا کرده. ظاهرا مثلا فکر کردن چون میگه سه سخن، باید این سه تا سخن با هم چی باشن؟ متفاوت باشن،
سه مرحله باشن.
بله
خب،
و اینو کردنش خام بودم، پخته شدم، سوختم. در حالی که این با حقیقت ذهنی مولانا جلال الدین خانا نیست. ما اصلا سرآغازمون کماله، انا لله. ما که با خدا آغاز میشیم نمیشه که خام باشیم. بچه‌ای که به دنیا میاد به قول یونگ یک موجود خداواره است، یعنی همه اون چیزی که باید بدونه در او تعبیه کردن. اندک اندک اینا چی میشن؟ از کمون به ظهور میرسن. اینی که اگر بگیم خام بودم، پخته شدم، سوختم، یعنی ما با نقص شروع میشیم و با کمال تموم میشیم. این به شرطی میتونه درست باشه که ما اول از حقیقت حق مشتاق نشیم. بابا طاهر عریان یه مجموعه سخنان کوتاهی داره به زبان عربی هستن اینا، که ظاهرن شیخ سهروورد اونا رو شرح کرده، و مجموعه این سخنان رو میتونین در اون کتابی که درباره بابا منتشر شده، شرح احوال آثار بابا طاهر عریان، مطالعه کنید. انجمن آثار ملی این کتاب رو چاپ کرده و کتاب زی قدر و زی قیمتی است.
بله.
بابا میگه الحرقتو حرقتان، حرقتون به نار و حرقتون به نور، من احرقه النار سار رمادن و من احرقه النور سار سراجن یستزی و به الناس.
بله. بعضی
از شنوندگان معنی فارسیش رو میگم، میگه سوختن دو جوره، یکی سوختن به آتش، یکی سوختن به نور و روشنایی. اون که به آتش سوخته میشه تبدیل میشه به خاکستر، اما اون که به نور شعله ور بشه چراغی میشه فراراه جهانیان. امروز ما در ساحت علمی، یعنی همین علوم جدیده، میدونیم هیچ سوختنی بی روشنایی نیست و هر نوری بی نار نیست. اصلا شما واژه رو در زبان عربی که نگاه کنی همبنیشون فریاد میزنه که ادراک ناخودآگاهانه بشر قدیم نیاکان ما این بوده که اینا یکی هستن، نور و نار از هم مشتق میشن. این اختلافی که با هم دارن در ظاهر اختلاف حرف مثبته. اینا کلمات زیادی میتونن با او و آ هر دو چی بشن؟ تلفظ بشن. این همبنی نور و نار هم همین حقیقت رو نشون میده که عرض کردم در ساحت علمی هم هست. من به یاد میارم دو تا سخنرانی کردم در انجمن آی بی بی، یعنی اینستیتوی که درباره بیوشیمی و بیوفیزیک هست، یکی درباره نور یکی درباره نار، و اونجا نشون دادم که حقیقت اینا یگانه است، یعنی نور و نار چی هن؟ متحد هستن، یگانه هستن. حرارت صورت دیگری از روشنایی، روشنایی صورت دیگری از حرارت. من بیاد میارم که یه شعری برای دوستان خوندم، آیه خالصی های دوست دارین اونو بخونم؟
بله بفرمایید.
آره، میگم که نه گرم بودن نه روشنا، دو تا سرم ما بی صدا، دو سنگ چخماق سیاه از همدیگه اما جدا. یه شب که با چرخ کبود ماه و ستاره ای نبود، یه شب سیاه و سرد و لال که پر بود انگار از خیال، میدونین چیه؟ باد اومدش بیداد و فریاد اومدش، این سنگه ورداشت یه سری کوف تو سر اون دیگری، سرماها رفت گرما رسید، تاریکی به روشنی کشید، شکسته شد سکوت شب، هزیون میگن از زور تب. هزیونشون اینه از همدیگه که دور بودیم، سیاه و سرد و کور بودیم، عروسی کردیم دوتایی، سه قلو زاییدیم، کجایی؟ سه بچه زبر و زرنگ، مست و ملنگ و شوخ و شنگ. میدونین چیه اسم اونا؟ حرارت و نور و صدا. همینجوری که این شعر بیان میکنه، نور و نار همراه با چی؟ صوت، یک بنیاد دارن و بنیادشون چی؟ استکاکه. وقتی دو تا پدیدار با هم برخورد میکنن، زایاییشون حداقل این سه تا فرزند. سه مقوله بزرگ در دانش نو داریم، یکی اکوستیک علم اصوات، یکی اپتیک علم نور و روشنی، و یکی ترمو و ترمودینامیک علم مربوط به حرارت. تمام این پدیدارهای عالم نور و حرارت توشون چیه؟ مندمجه. یعنی در هر چیزی آتش هست، در هر چیزی نورانیت هست. وقتی شما یه سنگ رو اصلا کشف آتش اینطوری درست شد که یه سنگ رو کوبید خورد به یه سنگ دیگه، نور تولید شد، گرما تولید شد و صدا کرد و فریاد زد، بگفتا که این مایه ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. یعنی این اتفاقی که افتاد، تولید گرما و نور و صدا، یک کار الهیه. باید ما از این به بعد در خدمت این سه باشیم و الان هم که من و شما زندگی میکنیم خادمان نور و گرما و حرکت هستیم. همه ما جنب جوش اندرونی خودمون رو داریم. این جوش و خروش در رگ و ریشه ماست، خون دل ماست این که در شیشه ماست، در کاسه سر به جای می در جوش است اندیشه خون که خون اندیشه ماست. این حقیقتی که در عرفان ایرانی اسلامی شناخته شده و این که مثلا عین القضات در جلسات پیش خوندم این ربایی معروفش رو که ما مرگ و شهادت از خدا خواسته ایم، بعد میگه که وان هم به سه چیز کمبه ها خواسته ایم، گر دوست پسندد آنچه ما خواسته ایم، ما آتش و نفت و بوریا. آتش و نفت و بوریا همه در خدمت این قرار میگیرن که این اعدام هستین ما رو رد کنن و اون حقیقت حق، اون وجودی که وجوب داره هستیش، آشکارتر میشه.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. یادآوری میکنم به مخاطبان محترم که جناب دکتر سرامی علاوه بر اینکه شاعر هستند، پژوهشگر هستند، حوزه‌های گوناگون ادبی و فرهنگی رو پیگیر هستند، در حوزه ترانه و تصنیف و شعر برای کودکان هم تلاش کردند، دهها و آثار متعددی دارند که یکی از آثار بسیار خوبشون رو که در باب آتش و سوختن بود در این برنامه شنیدیم. در آرم برنامه اشراق معمولاً ابیاتی از یکی از غزلیات عطار پخش میشه که شعری است در باب سوختن. با دو بیت از عطار نیشابوری از همون غزل این برنامه رو به پایان میبریم. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. می نسازی تا نمی سوزی مرا، سوختن در عشق تو زان خوشتر است. همچو شمعی در فراقت هر شبی تا سحر عطار گریان خوشتر است. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. صبحتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. حالا ترانه باران تقدیم میشه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. گزارشگر علیرضا حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. من سید صادق نبوی هستم از روستای چاشم، محقق فرهنگ مردم چاشم. در این برنامه خدمت شما میخوام عرض کنم در رابطه با کوچ. در چاشم دو نوع کوچ داریم. یه نوع کوچ بهاره هست که خونوار وقت گله در ییلاق و گوسفند در ییلاق برقرار شد، یعنی از کویر اومد خیل برقرار شد، خونوار چه کار میکنن؟ خیل میرن. این رو یه کوچ میگیم که خیل رفتن و پاییز همینا برگشتن. این یه نوع کوچه داخلی، یعنی اینها کوچه به قومه مرتع چاشم. اما یک کوچه دیگر در پاییز داریم که فقط چوپانان و گوسفندها دامها هستند که به طرف منطقه گرمسیر که ما بهش میگیم کویر تویر کوچ میکنن. خب کویر چاشمی ها که ابتداش مبدش از منطقه چاشم باشه و انتهاش تا به قول ما خاردین یعنی پایین تقریبا شهر سبزوار هم کوچ میکنن و میکردن الان هم میکنن. بیشتر این افراد در به قول ما همین مسیر میانتک تا خاردین تا کالوشور کوچ میکردن و کوچ میکنن الان هم کوچ میکنن.
مسیر کوچه اشعار از ییلاق و قشلاق به ایلراه معروف است. کوچه بهاره یا ییلاقی اشعار الیکایی از اواسط فروردین ماه شروع می شود و تا اواسط اردیبهشت ماه به طول می انجامد که به منطقه استقرار ییلاقی می رسند. در طول مسیر کوچ اشعار اتراقگاه های مختلفی دارند که به منزل هم معروف است. اشعار ایلیکایی ایلراه های مختلفی دارند که مهمترین آنها ایلراه گشنیجک، گزن، سرهور و پیاب حبلرود است. در دههای قبل از 1340 شمسی و ورود وسایل نقلیه کوچ دام و خانوار را اشعار ایلیکایی به طور همزمان صورت می گرفت، ولی پس از آن چوپانان دامها را به صورت سنتی و به صورت پیاده به ییلاق برده و خانوارها هم پس از آن همراه با باروبانه با وسایل نقلیه به ییلاق رهسپار می شوند. فاصله زمانی بین کوچ چوپانان که به همراه گله انجام می گیرد و استقرار خانوارها در ییلاق که حدود اواخر اردیبهشت ماه هست به برپی هم معروف و مرسوم است.
جونی جون امانت میش امانت غر غرای میش آی امانت ساج سنگ آی مردن آوای میش آی جونی شبای مطاب رفیقون گرگون میبرنیش آی دو زلفونت ما یل کن بیا و پی
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیویی فرهنگ. اومدیم به یکی از خیلهای همون ییلاقهای اشایر ایل سنگسری در منطقه فیروزکوه. اشعری سنگسری در دوره لاغی به استانهای تهران و مازندران کوچ میکنند و گروهی از اونها هم در شمال شهرستان مهدیشهر دوره لاغیشون رو سپری میکنند. اشعری سنگسری در دوره لاغی در سیاه چادر زندگی میکنند که در اصطلاح به اون میگن گوت. میخواییم صحبت بکنیم با یکی از اشایر سخت کوش ایل سنگسری. من خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر. خدا قوت.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنیم خدمت شما.
اسم شریفتون؟
بنده سلطان پیراسته، از اشایر مهدیشهر.
از اشایر ایل سنگسری هستید؟
ایل سنگسری هم بله.
و زندگی اشایری دارید؟
بله.
یه لاغ اشلاق کوچ میکنید؟
لاغ اشلاق داریم. ییلاق الان تابستون چادرای سیاه
چادر اشعار ایل سنگسری شامل سه قسمت.
سه قسمته. یکی میگن بهش میگن اولی دیمبند، دومی این چادر، و سومی این کارگی پشکارگی. این چادر از موی بوز عمل میاد، از قدیم دالا همین مقدرهای ما و اینا میبافتن.
به چه صورت بافته میشه آقای پیرسته؟
اینا زمینیه، زمینی اونه دار میبندن و از زمین رو نمیفهم دقیقا 11 متره.
عرضش چقدره؟
11 متر در 1 متر و 20. این عرض طولشه. هر چادری تقریبا 40 شقه به قول ما.
به هر یک از این قطعات میگه شقه؟
شقه آره. اون وقت 40 ستون داره، مثلا دو 40 ستون میخوره. نمیگن سیاه چادر در اون زندگی میکنه. این یه قسمت میمون خونه مایه،
قسمت اول.
قسمت اول میمون خونه مایه، قسمت دوم خانوادگیه. پشگارگن که میگن محل تولید لبنیاته.
بله. آیا پیروز همین قسمت اول من میبینم که دو تا تخت بسیار زیبا در واقع اینجا آماده شده و با فرش های زیبای سنگسری هم مفروش شده. راجع به همین قسمت اول تخت ها صحبت بکنم.
اون تخت جلوی که میمون خونه است، یه قسمتش مال بچه هایه، یه تخت کوچیک بهش میگن
کستختو.
بهش میگن زبان سنگسری ما میگن کستختو. اون بچه ها جای بچه های اونم میام خونه.
به اجاقی رو من گوشه میبینم.
اجاق هم درست میگن روش قضا میپذیم، چه با ایزون باشه. الان باز یک کمی امکانات شده، گاز رو نمیدنم چیزا میارن میبنن. از اون زمان قدیم که بیشترش همون با هیزم بود، بیشتر هیزم بیابونه میکنیم میابونیم. الان گازه و کپسول و از این چیزا با اون استفاده میکنیم. داری زندگی مونو پیش میبندی.
بله. من خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض کنم که سیاه چادر اشعری ایل سنگسری همون گوت با پرده های از هم جدا شدن. آیا پیراس اجازه بدید بریم قسمت میانی گوتیا هم سیاه چادر شما و بیشتر توضیح بدید.
اون که قسمت اول که با میمون خونه، قسمت دومم خانوادگی، مثلا همونجا خودمون زیست مای اونجا زندگی میکنیم. وقتی پخت صحبت همون اجاقی که میبینی قضا مزاق خودمون پخته میکنیم. این اجاقی که میبینی اونه میگه آرشکل.
کل به معنی اجاقه.
آره.
آرشکل احتمالاً به معنی اینه که اجاقی که روی اون آرشه میپذن.
آرشه میپذن بله. آرشه رو پخت میکنن. خدمت شریف درتونم. اون پشکارگه هم که اون پرده که میبینی و اون پرده بونبر پوست و مشک و اینا قبریخته و کره و یک چال داریم.
یا قسمت سومه گوت.
یه چال دستی میکنیم که روشه میپوشونیم، یخچال بسا. لبنیاتی که از کره و سرشیر و اینا در همین تابستون، چله تابستون تو این چال هست.
یه خیلی هم خونکه.
خیلی خونکم هست.
و لبنیاتی که اونجا نگهداری میشه تا پایان دوره استقرارتون در یلاق سالم میمونه.
آره، سالم بمونه.
در فضای اطراف سیاه چادر شما همین سری تأسیساتی هست.
اون که میبینی سلنگه هست، دومشگل هست. اونجا تلم میزنن. اول یک اجاق هم داره، من بالا اونجا شیره گرد میکنم، بعد از اون میارم میبرم اون پشکاریه که اون ماسی گردن، دوباره میارن تلم. وقتی اون سلنگه میبندن تلم میزنن، دوغشه میگیرم اونجا.
شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران، گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای سلطان پیراسته، یکی از اشایر سختکوش ایل سنگسری در ییلاق نجفتر از توابع شهرستان فیروزکوه. با همه شما عزیزان تا برنامه آینده خداحافظی میکنیم. خداوند بزرگ یار و نگهدار همه شما عزیزان.
همین که میخواد هوا سرد بشه، یعنی دامدار گله دار
وقتش و فرمی تنظیم میکنه که به سرما نخوره، چون که اگر به سرما بخوره برای دام هم خیلی زیان داره و مخصوصا برای بوزینه بسیار بسیار به اصطلاح ضرر داره، در براندازی کوله اندازی اینها خیلی تاثیر میذاره. اینه که برنامه یه جوری برنامه ریزی میشه که تا هوا کاملا سرد بشه هر کس با قول ما به پلیمال برسن، یعنی به اصطلاح به آغولی که یا خودش داره یا اجاره کرده برسه. این کوچ هم وقتی بیشتری میخواد هم طول مسیرش خیلی زیاد داره. همین راهی که پاییز رفته رو بهار بایستی برگرده، البته خب بهار هم بستگی داره به ترسال باشه خشکسال باشه همه اینها بستگی داره، اما در هر صورت این مسیر رو بایستی طی کنه که سابقا همش پیاده و در حال پیاده روی و مثلا گله پیاده میرفتن، حالا این سالا بعضی وقتا ماشین میزنن و وسیله نقلیه هم رو نقل میکنن به جای خودشونه، اما سابقا همش پیاده روی بود و همش گله رو پیاده می. این مسیر یعنی میخوام بگم که از کمترینش 15 روز بیشترینش تا 35 روز ادامه راه هست. بهار معمولا تو راه مخصوصا و سال که یه خورده تر سال باشه بیشتر وقت میذارن، به خاطر اینکه مرتع ییلاقی وقتی بیشتر فرصت بیشتری داشته باشه بتونه بله علف ها رشد کنن، اینا موقعی که میان ییلاق مرتع رسیده باشه با قول ما توامنتر شده باشه. شامل هست از گوشت و برنج و آب و نمک که آقاستون چوبانه در اخگر خاکستر گرم آتشی که درست میکنن شب سر شب میذارن، صبح همینش کار میکنن میگیرن، هر 24 ساعت یک بار غذای قوی دیگی که بسیار خوشمزه و بسیار غذای مقوی هست معمولا چوپانا رو چکار میکنه تا دیگی بعدی پشتبانه غذاییشون رو حفظ میکنه. اینه که بقیه رو دیگه بعد از دیگی دیگه بقیه رو تقریبا حاضری میخورن که همون کلوا و لبنیات چاشمه. امیدوارم که شنوندگان عزیز حداقل یک بار دیگی بخورن که دیگی خوشمزگی و قوی بودن دیگی رو بچشن. خدا حافظ شما، امیدوارم که در برنامه های دیگر در خدمت شما باشم.
نامر دوتی کت خیلو باشا، یکی روز تو بودی بنده تماشا، هوا سالم غذا سالم بدیمه، یه تو شب و یکی روز مندهیمه. حریفش رو سمه از شخص سالم، ازا هست به روز تا خیل سالم، کره و مرغنه سرشیر.
همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه لحظات شبانه شما هستیم. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام، با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند همراه شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه شنونده نشستی خواهید بود با موضوع پیش همایش جایگاه و کارکرد ابژه در گفتمان هنری با سخنرانی جناب رامتین شهبازی. این سخنرانی را به اتفاق می شنویم.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان حاضر در سالن. من هم خیلی تشکر میکنم که لطف کردن فرصت رو به من دادن که یه مقدار در واقع بلند بلند فکر بکنم. من هم پیرامون در واقع این ماجرا، چون روز اولی که بحث مطرح شد سوالات خیلی بزرگی توی ذهن خود من بود و وقتی که با آقای دکتر گفتگو کردیم و یه خورده ذهنم معطوف شد به ماجرا، ابعاد